ریاست محترم قوه قضاییه بر اینم آگاه باشه، قطعا سعی میشه که حالا با نظارت بیشتری فساد در قوه قضاییه کاهش پیدا بکنه.
ببین جناب کانفر، مثلا من یه مثال میزنم، ما صادر کنندمون باید ارزی که مثلا کالایی که از کشور خارج میکنه ارزش رو بیاره مثلا وارد سیستم بانکی کنه. الان بعد از اینکه این تحولات قیمت ارز اتفاق افتاد، خیلی از صادرکننده ها این ارز رو نمیارن داخل کشور. ما از نظر قانونی میتونیم یقه اینا رو بگیریم؟
حالا بر بحث دوم ما دقیقاً قوانینی بود که در مقابل با فساد، ببینید از بعد از انقلاب بلخص در سال 69 که قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصویب رسید، مقابله با فساد مورد پیشبینی قرار گرفت. در سال 67 هم که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تصویب رسید، ما این رو دیدیم. اما در دهه اخیر شما ملاحظه بفرمایید که چقدر قانون برای مقابله با فساد پیشبینی شده. خب ما در سال 90 قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد رو داریم که مواد 13 تا 15 این قانون صراحتاً دستگاه‌های زیربط رو موظف به
خیلی متشکر جناب دکتر کانفر، ببخشی صحبتتون رو قطع میکنم. ظاهراً جناب دکتر احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پشت خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم آقای توکلی. آقای توکلی، شما تقریباً، حالا اجازه بدید من این تعبیر رو به کار ببرم، یه چهره جنجالی هستید در زمینه مبارزه با فساد. یعنی خبرهایی که اعلام میکنید، حرفایی که میزنید، معمولا خیلی سریع به تیتر همه رسانه‌ها تبدیل میشه و یه آدم خستگی ناپذیری هم حساب میشید در زمینه مبارزه با فساد. من میخواستم ببینم که روند مبارزه با فساد رو شما بالاخره از روزهای اول انقلاب هم تو همه صحنه‌ها حضور داشتید، چطور می‌بینید در نظام جمهوری اسلامی ایران؟
والا این کار دیر شروع شد و باعث شد که مارمونک‌ها به تعبیر رهبری اژدها بشن، نه هفته هفتسر. ولی رو به جلو آمدیم، مخصوصا در این دوره. در دوره قبل خب کسانی که احتمال نمیدنش محاکمه بشن محاکمه شدن از سامان و قدرت سیاسی یا دارندگان نسبت‌های فامیلی با بزرگان. و بعد اینجا که الان که آمدیم توازای مطالبه عام پیدا شد، زمینه هم خود آقای رئیسی فراهم کرد و جای شوخ‌گذاری هست و اگر بخواد موفق هم بشه، شرطش اینه که احساس بیطرفی قوه قضاییه دست نبینه، صداقت در رسیدگی دست نبینه، تبعیض در رسیدگی آیین دادرسی اتفاق نیفته. و جمع اینو اگر رعایت بشه به نظر من خیلی مهم هست و اونجایی که باید حساس باشیم برخورد با صاحبان قدرت. الان این روزا دارن با صاحبان ثروت برخورد میکنن و توش هم شب صاحب قدرت هم هستن، ولی اصل اینه که صاحبان قدرت و ثروتی که یا این دو نعمت رو به ناحق به دست بردن یا به ناحق به کار بردن باید باشون برخورد بشه. فساد مالی و فساد در سپردن مناسب سمتها که بعدا باید تو سراغش رفت، هیچ چیزی که الان ما رو رو به جلو نشون میده. تشکر است و امیدواری.
جناب توکلی، یه سوالی که الان مخاطبان ما در قالب پیامک از ما پرسیدن الان من میبینم روی کامپیوترم، ببینید یه بحثی مطرح میشه در فضای مجازی، یعنی اسمهایی که توی فضای مجازی آورده میشه در مورد فساد اقتصادی، حالا چه در بین دوستان انقلاب، چه دشمنان انقلاب، چه کسایی که اصلا عناد دارن با تمامیت ارضی کشور، اصلا من کار ندارم، تو فضای مجازی مردم اینها رو میبینن، آیا به نظر شما چجوری باید، حالا دو حالت داره دیگه، یا اینا واقعا درگیر فساد اقتصادی هن یا درگیر فساد اقتصادی نیستن، چجوری باید ذهن افراد اجتماع از این شبهات پاک بشه؟ یعنی چجوری میشه؟ بالاخره ما نظامی داریم که ذاتش پاکه، چجوری میشه این شبهات رو از ذهن دوستان و حتی دشمنان نظام اسلامی پاک کرد؟
ببینید، حرمت امامزاده رو متولی باید نگه داره. ما اگر خودمون همون که رهبری فرمود، اسلام فرمود، تجربه بشری بهش رسیده، کارمون شفاف باشه، متهم نمیشیم. الان اگر مجلس تصدیب میکرد که حقوق نمایندگان منتشر بشه، با الان فرمه کرد، الان افتن رد کردن این لایه رو. معنیش اینه که جدی فاسد هستن که نمیذارن آدم های سالم هم تصمیم درست بگیرن. به وقتی که مجلس میگه من حاضر نیستم چیز ما او در یافته مشفا بشه، این هم اصلا به نظر من با اون اصلا سازگار نیست. و این هم وکیل مردم هم مردم باید دیدن که واسه کاری که میکنن چرا جیبون رو برداشته میشه. اگر مجلس شفاف عمل میکرد در موضوع تهمت قرار نمیگرفت. اگر دولت ماده 29 برنامه ششم رو که باید الان دو ساله باید تکلیف روشن میشد و دریافتی همه افراد حاکمیت شفاف میشد، این مدیران علیه ما علیه شرکت دولتی نمیتونستن بسرشون 200 میلیون تومان پاداش ببیستن هر سال. اگر شفافیت باشه مردم اعتماد میکنن، اگر نباشه مردم بی‌اعتماد میشن.
بله جناب توکلی، حالا میخواستم از همین فرصتی که شما رو برنامه، تو برنامه زنده رادیو گفتگو حضور دارید، میخواستم ببینم خبر جدیدی در مورد مبارزه با فساد یا کشف فساد جدیدی دارید یا نه.
ما تلاش داریم دیدبان شفافیت اداره تلاش داره که آیین دادرسی کیفری بی‌تبعیض اعمال بشه. الان مواردی هست که ما به آقای رئیسی همین الان نوشتیم داریم میفرستیم به خدمتشون که انشالله بین چاغورهار نکنن. وقتی یک کسی به پرونده‌ای ما مثلا 11 میلیارد تومان سوء استفاده میره دادگاه ویژه، پرونده‌ای با 224 میلیارد تومان نره دادگاه عادی. و اگر یک کسی مثل بانک مثلا سرمایه میرن تو دادگاه ویژه، خصوصی نره تو دادگاه عادی، یک نواخت باشه و همه این نواخت برخورد کنن. و اطمینان هم دارم که آقای رئیسی عنایت میکنه به این خیرخواهی ها و اون وقت خبر خوش میشه.
خیلی متشکر جناب توکلی. اگر صحبت دیگه ای با شنوندگان رادیو گفتگو ندارید با شما خداحافظی کنید. خیلی ممنون. یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم بعد گفتگومون رو ادامه میدیم.
همیشه در کنار فعالیت‌های سالم فعالیت‌های ناسالم هم وجود داره. بنده روی مفاسد اقتصادی چند ساله که تأکید میکنم. اون وقتی که شروع کردیم به این مسئله رو من مطرح کردم، یه عده‌ای به ما مراجعه میکردن که آقا شما روی مسئله مفاسد اقتصادی اینقدر تکیه میکنید، ممکنه فعالان اقتصادی ما رو از ورود در عرصه فعالیت اقتصادی بترسانه. من گفتم به عکس، من گفتم به عکس، تشویق میکنه. اگر فعال اقتصادی که میخواد نان حلال و کار حلال و مطابق وجدان و شرع انجام بده، بدانه که دستگاه با افراد متخلف برخورد میکنه، این بیشتر تشویق میشه. ما با مفسد مخالفیم، با ایجاد کننده مفسده مخالفیم، با سوء استفاده کننده مخالفیم. فعال اقتصادی که داره با وجود خودش، با فکرش، با پولش، با سرمایه گذاریش، با کارآفرینیش داره به کشور کمک میکنه، این باید مورد تشویق و تقدیر قرار بگیره و میگیره. بنابراین مبارزه با مفاسد اقتصادی حتما یک رکن اساسی کار هست.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در مورد مبارزه قوه قضاییه با فساد اقتصادی صحبت میکردیم. بحث بهتر کردن قوانین مبارزه با فساد اقتصادی بود. صحبت دکتر کامفر رو ادامهش رو میشنویم.
بله، عرض میکردم که در سال 69 و 67 اقداماتی در این زمینه شد، اما با توجه به اینکه رشد جرایم اقتصادی، حداقل گزارش رشد جرایم اقتصادی رو ما داشتیم، در دهه اخیر قوانین زیادی در این زمینه به تصویب رسید. قانون ارتقای سلامت اداری و مقابل با فساد در سال 90، قانون مبارزه با پولشویی که اتفاقا در سال 97 هم اصلاح شد و ضروری دانسته شد گزارش معاملات مشکوک به شورایی که در همین قانون پیش بینی شده، شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی. عرضم به حضور شما که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 94 که افراد زیربط و نهادهای مثل نهادهای مالیاتی، نهادهای ثبتی، هر نهادی که ممکنه از این جرایم با خبر بشه، اگر عالماً آمدن این جرایم رو گزارش نکنه، معاون در اون جرم محسوب میشه. خب چجوری ما قراره مقابله کنیم با فساد؟ این خودش بزرگترین ضمانت اجراست که ما اون کارمندی رو که نیاد و گزارش نده معاون در اون جرم بدونیم. حالا سابقا هم داشتیم ماده 606 قانون تعزیرات رو که البته اون باری بود بر دوش مدیران، اما خب کم کم الان همه کارمندان و همه نهادها دارن درگیر میشن. حالا بحثی که آقای دکتر توکلی داشتن در مورد قانون آیین دادرسی کیفری، ما در ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح میبینیم که کلیه اشخاص و مقامات رسمی اگر با جرم غیر قابل گذشتی در حوزه کاری خودشون مواجه شدن، موظفند که اون رو به اطلاع دادستان برسونن. خب کم کم میبینید که بار در واقع وظیفه گزارش جرایم اقتصادی بر همه محول شده. خیلی جالبه، حتی در مورد پولشویی از طریق تامین مالی تروریسم و حمایت مالی از کسانی که فعالیت‌های تروریستی می‌کنن، حتی مردم هم قانونگذار موظف کرده، و اگر کسی مطلع بشه که فساد مالی به این شکل داره جلوه‌گری می‌کنه، هر کسی از آحاد مردم موظفه که اون رو گزارش کنه، وگرنه مجازات کیفری براش در نظر گرفته شده. بنابراین به نظر میرسه که از نظر قانونی ما مشکلی نداشته باشیم، کما اینکه باز ما بخوایم به قانون آیین دادرسی کیفری نگاه کنیم و قانون جزامون، ماده 36 قانون جزا به صراحت یکی از مجازات‌های اصلی مفسدین اقتصادی رو انتشار و حکم اونها دونسته. ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌هایی که احساسات عمومی رو جریحه‌دار می‌کنه، دقیقاً نظیر همین پرونده‌های اقتصادی، انتشار روند دادرسی رو ضروری دونسته. خب آیا واقعا در این سنوات اخیر ما این رو می‌دیدیم؟ این چیزی که امروز مردم کاملا در جریان، شما خودتونم در ابتدای صحبتتون در مورد تعدادی از مفسدین اقتصادی صحبت کردید، آیا اگر چند سال پیش بود میتونستید بشمرید؟ شاید به همون آقای جزایری اکتفا می‌کردید. الان اینا همه منعکس میشه، یعنی قانون داره اجرا میشه. اما بسی که در اول عرایزم هم داشتم که قانون نباید در قالب قانون باقی بمونه و بایستی مردم ببینن. ما در سال 78 هم، حالا البته در قانون سال 78 یک تبصره به ماده 188 اضافه شد که حالا موسوم شد به قانون تشهیر، که اونجا از اون زمان بایستی اسامی مفسدین اقتصادی اعلام میشد. کجا بود؟ اما خب الان
الف ب پ ت،
بله خب الان تا زمانی که محکوم شدن البته نباید به طور سری نامشون اعلام بشه، اما خب همونطور که خدمتتونم گفتم ماده 36 صراحتن بلخص در مورد مفسدین اقتصادی، وظیفه دادگاه است که افسون بر مجازات اصلی اینها رو محکوم به انتشار حکم محکومیت هم بکنه تا مردم بشناسند، تا این فرد حتی اگر حبس طولانی مدتش رو هم گذرون نیاد و در جامعه بتونه باز حالا چون به اعتقاد بنده بعضی از افراد هرچند که اصلاح پذیرند اما اگر به جامعه برگشتن نباید همه ی حقوقی که داشتن بهشون برگرده، برخلاف حالا قانونگذار که حقوق رو قابل بازگشت میداره. یک مفسد اقتصادی بایستی شناسانده بشه که واقعا الان دارن شناسانده میشن. پس ما میبینیم هم در قوانین خاص که خدمتون گفتم و هم در قانون عام خودمون که قانون آیین دادرسی کیفری است، از ماده 72 شما بگیرید، از ماده 353 شما بگیرید، از ماده 608 قانون بگیرید تا قانون مجازات اسلامی که صراحتاً یکی از مجازات ها رو انتشار اسامی مفسدین اقتصادی آورده، داره تلاش میشه. تا بحث اینه که آیا این قوانین اجرایی میشه یا نه. خب خود آقای رئیسی باز من به صحبت های خود ایشون استناد میکنم. ایشون در سخنرانی که در هفتم شهریور در قم داشتن در رابطه با فساد اتفاقا صحبت کردن، ایشون میگن که آیا میخواهید پرونده ها به دستگاه قضایی و روی میز قاضی نیاید؟ برای تحقق این هم باید نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام واردات و صادرات در کشور اصلاح شود. اتفاقا در دهه اخیر ما هم در بحث قاچاق مبارز در قاچاق کالا و ارز قانون داشتیم، هم در رابطه با جرایم اقتصادی قانون داشتیم. منتها خب همه بار رو که نمیشه به دوش قوه قضاییه گذاشت. قوه قضاییه باید رسیدگی بکنه.
بعد از
کی رسیدگی میکنه؟ دستگاه‌های کشف، عهده بازوان اصلی و حمایتی قوه قضاییه دستگاه کاشف جرمند. اتفاقا جالبه ها، باز همون چون خدای رئیسی هم گفتن در رابطه با قاچاق کالا و ارز، ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگه اگر یک دستگاه کاشف، یک مأمور کاشف جرم اون رو گزارش نده، خودش در حکم مختلص هست. خب بایستی همراهی بکنن دستگاه قضایی رو، اگر چون دستگاه قضایی کار قضا رو انجام میده و بنابراین به نظر میاد که بایستی بدون برای مردم و برای سازمان‌های زیربط قوانین تبیین بشه، ضمانت اجراش تبیین بشه. خب اون موقع اگر پرونده به دستگاه قضا بیاد، حالا من بحثم رو کوتاه میکنم، اینجور نباشد که اگر قانونی اجرا نشد بگن قوه قضایی فشل هست. نه، لزوما قوه قضایی فشل نیست، قوه قضایی آماده رسیدگی است، اما دستگاه ها باید اعلام کنند. وقتی کسی میاد، کسی که تا کنون در حسابش ماهیانه 2 میلیون تومان جا به جای بوده، به یک باره 20 میلیارد تومان در واقع جا به جایی مالی به حسابش واریز میشه، آیا این معامله مشکوک نیست؟ آیا کارمند بانک نباید این رو اعلام کنه؟ بنابراین امیدوارم که تمام نهادها تلاش کنن در این زمینه.
خیلی متشکرم. جناب محمد جواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، پشت خط هستن. سلام عرض میکنم آقای فتحی.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب فتحی، بحث ما در مورد مفاسد اقتصادی و برخورد قوه قضاییه با این مفاسده. شما به عنوان نماینده مجلس چطور دیدین برخوردهای چند ماه اخیر قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی رو؟
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و حتما مهمانانی هم دارید.
بله، در این برنامه در خدمت آقای محمدی و دکتر کامفر هستیم. قبلش هم آقای احمد توکلی پشت تلفن بودم، باهاشون صحبت کردم.
بله، و همه شنوندگانتون من عرض سلام و ادب دارم خدمتشون. عرضم به حضور شما، حالا من تعقیب نکردم فرمایشات دوستان رو که ببینم در چه حوزه‌ای بحث شده که من مجدداً صحبت‌ها رو تکرار نکنم.
خواهش می‌کنم، بحثمون در مورد برخورد قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی بود و دوستان اغلب نظرشون این بود که برایند این برخورد برایند مثبتی بوده و تحولی می‌بینن در این حوزه، یعنی حس می‌کنن که تحول خاصی تو قوه قضاییه صورت گرفته در چند ماه اخیر در برخورد با مفاسد اقتصادی.
بله، حتما همینجوره. من هم با این نظر عزیزان موافق هستم و فکر میکنم که بالاخره قوه قضاییه در این رویکرد جدیدی که داره، همتش بر اینه که با مفاسد اقتصادی برخورد جدی داشته باشه. اما اگر بخوام یک تحلیل کلی داشته باشم، به نظرم میرسه که حالا ما چون حقوقدان هستیم و از این منظر به این جور مفاسد نگاه میکنیم، مبارزه از طریق دستگاه قضایی به عنوان آخرین راه کار و به عنوان آخر دوا در واقع مورد تأکید قرار میگیره در بین حقوقدانها.
بله جناب فتی، یه سوالی که من فکر میکنم الان شما حضور دارید خیلی خوب باشه الان جواب بدید. آیه توکلی یه بحثی داشتن در مورد مجلس، انتقادی از مجلس داشتن در مورد اینکه چرا نمایندگان قانونی که در مورد انتشار درآمدهای نمایندگان و حقوق نمایندگان بود و تصویب نکردن. شما پاسخی دارید یا شما هم نظرتون
نظر طرحی هیچ زمانی در این مجلس مطرح نبود، یعنی نه طرح و نه لایحه‌ای در این خصوص به مجلس دهم تقدیم نشده. من حداقل با اون دقت نظری هم که حالا دارم در کمیسیون قضایی مواجه نشدم با همچه طرح یا لایحه‌ای. اما اون طرح،
یعنی نظر مجلس مثبت به اینکه درآمد نمایندگان کلا شفاف منتشر
بشه؟ مجلس فراهم آمده از 290 نفر و 290 رأی و نظر هست.
شما نظرتون چیه؟
من به شخصا عرضم به حضور شما به شخصه کاملا موافق هستم. بله. من زمانی که طرح شفافیت رو تقدیم مجلس کردم، همه این ابعاد رو میتونست پوشش بده، هرچند که حالا به شکل خاص مد نظر در اون تر شفافیت رأی و نظر نمایندگان بود. اما در هر حال این به نظر من میرسه که حق مسلم آحاد جامعه هست که از اموال و دارایی های همه مسئولین و از درآمدها و حقوقشون مطلع باشن. اما طرحی به شکل عرضم به حضور شما جزئی در این حوزه، در این موضوع نه مطرح شده و نه مطرح هست متاسفانه.
بعد دیدگاه کلیتون در مورد قوانین ناظر بر مبارزه با فساد چیه؟ فکر میکنید لازمه تغییر ایجاد بشه یا بروز بشه، یا چون تحولات خیلی سریه لازمه روز بروز ماه به ماه به اینا توجه بشه ببینیم چه مفرهایی وجود داره؟ من یه مثالی زدم، حالا دوستان شنیدن توی برنامه، مثلا بحث بازگشت ارز ناشی از صادرات.
بله ببینید، این اژدهای هفت سر به نوعی میشه گفت که یک عامل وجودی نداره و علل و عوامل مختلفی این فساد رو شکل داده و به این شکل امروزی در آورده. من تصور میکنم یکی از معضلات عمده نظام ما همین حوزه قانونگذاری هست. ما قطعا قوانین فاسد زیاد داریم، قوانینی که ساختارهای بدی رو شکل داده، و قوانین سالمی که بتونه مبارزه کنه با این جور مفاسد حتما جاشون خالی هست و نیازه که در این حوزه تجدید نظرهای صورت بگیره. اما من یک بحث کلانتری رو هم که بخوام بکنم، آیا واقعا این مجلس با این نوع نظام قانونگذاری آیا این قابلیت و توان رو داره؟ یعنی میتونه قوانین جامع و مانع و سالم و دقیقی رو تصویب کنه؟ من به نظرم میرسه که ساختار نظام قانونگذاری ما این توان و قابلیت رو نداره. یعنی ما از این جهت هم متاسفانه مواجه با مشکل هستیم. ما یک مجلس در واقع عوام داریم، یک مجلس قانونگذاری داریم که برآمده از آراء مردم هست و مردم هم بنا به جهات و دلائل عدیده ای که مد نظرشون هست نمایندگانشون رو انتخاب میکنن، و این مستلزم در واقع این نوع قانونگذاری، این نوع انتخابات، این نوع تشکیل مجلس در صورتی تکمیل میشه که در کنارش یک مجلس تخصصی هم وجود داشته باشه که متاسفانه قانون اساسی ما این مجلس رو پیشبینی نکرده و ما در فقدان اون مجلس قوانین شفاف و دقیق و علمی در هیچ کدوم از حوزه های حاکمیتی و مورد نیاز جامعه نتونستیم تصویب کنیم. بحث مجلس دهم و نهم نیست، من ادعام اینه که در طول نظام قانونگذاری بعد از انقلاب به واسطه عدم وجود یک مجلس تخصصی و در واقع مجلسی که بتونه نیازها رو به شکل علمی و دقیق قانونگذاری کنه نداشتیم و این معضل متاسفانه هنوز هم به قوت خودش باقی هست.
بله، راهکاری که پس شما پیشنهاد میدید تقریبا یک راهکار ساختاریه، یعنی باید
یکی از ایرادات بله قطعا این هست که ما در این نوع مجالس نمیتونیم قوانین شفاف، دقیق، علمی و قابل دفاعی رو تصویب کنیم.
جناب فتی، بُعد نظارتی مجلس چیه؟ یعنی حالا
مجلس بُعد نظارتی مجلس هم بنده وقتی که
یک مثلا استیضاح‌های زیادی میاد بعد
بله، وسط بله. کار استیضاح زیاد میاد، عرضم به حضور شما سوالات بسیار زیادی هست روزانه در صحن مجلس مطرح میشه، تذکرات بسیار زیادی هست، اما ببینید ابعاد نظارتی هم باز از جهت دیگری مورد خدشه هست. خب این که
همین رو می‌خواستم عرض کنم، یعنی مثلا استیضاح مطرح میشه بعد می‌بینید که مثلا نماینده پس
متاسفانه بله این ایراد متاسفانه وجود داره، بالاخره نماینده به جهتی استیضاحی رو مطرح می‌کنه و تا آخر اون رو دنبال نمی‌کنه که این یک فسادی هست، یک فساد اداری و ساختاری هست در شاکله مجلس.
فساد اقتصادی نیست؟
بله،
یا ممکن نیست فساد اقتصادی هم باشه تو، چون البته بعض از نمایندگان مجلس میگم مثلا
بله هر چیزی متصوره، بالاخره هر ذهنیتی آدم میتونه نسبت به این پس گرفتن استیضاح پیدا بکنه.
درست.
اما باز هم ما اگر بخوایم ساختاری این مسئله رو حل کنیم به نظرم میرسه که ابزار قانونی دقیق در دست مجلس و نمایندگان مجلس نیست. ما یک دیوان محاسبات اداری رو داریم، دیوان محاسبات کشور رو داریم که این دیوان محاسبات در واقع نوع نظارتش نظارت مالی هست بر دستگاه های دولتی، اونهایی که بودجه رو میگیرن. خب این بودجه و در واقع نوع عمل کرده این بودجه رو دیوان محاسبات رصد میکنه، اما برای رصد ساختار اداری کشور این ابزار دست قوه قضاییه قرار گرفته، یعنی سازمان بازرسی کل کشور در دست قوه قضاییه است که من به نظرم میرسه حتما این هم در یک ساختار سالم اداری، در یک نظام حاکمیتی دقیق و سالم باید در اختیار قوه مقننه قرار میگرفت، چون عدلش رو، مشابهش رو و اون نهادی که بتونه این کار بازرسی کل کشور رو در قوه قضاییه انجام بده دادستان‌ها و دادسراها هستن که با اختیارات وسیعی که دارن، چیزی نزدیک به حدود 600 تا وظیفه قانونی در اختیار دادستان هست. خب اون دادستان میتونه با این اختیارات قانونی نظارت اداری رو داشته باشه، اما مجلس که به موجب قانون اساسی وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین رو داره، در بُعد نظام اداری متاسفانه اون سازمان و تشکیلاتی رو که باید داشته باشه در اختیارش نیست.
بله، خیلی متشکر جناب فتی. گفتگو کردیم با آقای محمد جواد فتی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم.
خداحافظ شما میشه.
جناب محمدی، یکی از مخاطبان ما، شنوندگان عزیز، خانم نعمتی یه پیامک زدن توش اشاره کردم به این بحث نوسان نرخ ارز، یعنی اون تصمیمی که دولت حالا سال یکی دو سال پیش گرفت در مورد ثابت نگه داشتن نرخ ارز و اون مفسده‌ای که سر این قصه پیش اومد، حالا بحث مطرح میشه که حدود 18 میلیارد